دوستان عزیز، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، خانم شنن با هوشیاری 29 سال از کشور آمریکا می باشند و در مورد قدم 11 برای ما صحبت می کنند. خانم ارمغان، خیلی خوش اومدید. میکروفون جلسه در اختیار شماست عزیزم، بفرمایید.
خیلی ممنون. سلام، اسم من ارمغان و یک الکلی هستم. هاي شنن، ام میگن ام ان الکوهولیک.
سلام میگن.
هاي.
Are they ready for me?
Of course.
Wonderful. Hello, good evening everybody. My name is Shannon and I am an alcoholic.
سلام به همگی، اسم من شانون و یک الکلی هستم.
It is a great pleasure to be asked to join this meeting today. I thank Megan for translating and I thank Ali for inviting me.
امشب دعوت شدم به این میتینگ، میگان مترجم منه و علی هم منو دعوت کرد به این جلسه و خیلی متشکرم ازشون. آمدا. صدای من را داری؟ Do you have my voice, Shannon?
I do. It's coming in and out. I'll try to keep up. Okay. I've been sober since 1992. I have 28 years now. Mm-hmm. And I have a home group, and that is the 502 Club in Covina. Mm-hmm. And I have a sponsor who helps me, and I've had many.
ارمغان خانم، لطفا قطع و وصل شدنش رو بهشون بگید، بگید گو که متوجه بشن. بفهم
1999 هوشیار شدن. دو، هوشیار شدم. الان 28 ساله که هوشیار هستم. یک گروه خونگی دارم و رهجو دارم و راهنما دارم. اوکی، گو آن شنن پلیز.
Thank you. I came to alcohol.
And don شنن.
I came to Alcoholics Anonymous when I was very young. I first came when I was 21 years old, and I was a kid who had been in a lot of trouble, but I soon learned that others had been in more trouble, that it didn't matter how much trouble I had been in. All that mattered was that I needed to quit drinking.
Okay. Wait, please. من خیلی جوان بودم که اومدم به این انجمن. 21 سالم بود، با یک عالمه مشکلات اومدم و وقتی اومدم دیدم دیگران هم مشکلات زیادی درش افتادن. اوکی، گو آن.
Thank you. So I think I had a normal life like everybody else. I don't think that I was genetically predisposed to be alcoholic. I was somebody that had psychological social problems.
Okay. من فکر می‌کردم که یک زندگی عادی دارم. اصلا فکر نمی‌کردم که بیماری الکلیست دارم. بیشتر فکر می‌کردم که مشکلات اجتماعی دارم، یعنی ایراد دیگه‌ای دارم، ولی فکر نمی‌کردم که مشکلم الکلیست باشه. Okay.
I had a father who drank too much. He was a very, very heavy beer drinker, and his skin was yellow. He drank so much, and my parents divorced when I was very young.
Okay. من یک پدر خیلی پدر الکلی داشتم که حرفه‌ای بود تو نوشیدن آبجو و رنگ پوستش زرد شده بود به خاطر اینکه آبجو خیلی می‌خورد و پدر مادر من از هم جدا شدن. اوکی.
And my mother remarried a man. I have two older brothers that are 5 and 6 years older than me. And my mother remarried a man that had 4 boys. So I had ended up with 6 older brothers.
Okay. مادرم دوباره ازدواج کردن. 2 برادر کوچیکتر از خودم، 4-5 سال کوچیکتر از خودم داشتم. با اون آقایی که ازدواج کردن، ایشون هم 4 برادر. Okay.
And I tell you that because my having 6 older brothers really changed the way my personality worked. As a young girl, I was always competing with the boys. So I wasn't very ladylike, not very feminine, always a little different.
Mm-hmm. خب من اشتباه کردم، اون دوتا برادرشون هم بزرگتر از خودشون بودن. بنابراین میگن که من اینی که من چرا اینا رو میگم، برای که وقتی من با 6 برادر بزرگتر از خودم بزرگ شدم، شخصیت من یه شکل دیگه ای به خودش گرفت و من اون حالت زندگیمو از دست دادم، یعنی باهاش رشد نکردم و در واقع من متفاوت شدم با دیگران. اوکی؟
Yeah, so it's easier to go play baseball, easier to go ride skateboards and motorcycles rather than play with the girls and be around my mother. I spent most of my time with the boys.
خب پس بنابراین برای من خیلی آسون تر بود که اسکیت سواری کنم، موتور سواری کنم، بیسبال بازی کنم و برای من سخت بود که با دخترها بازی کنم یا اینکه در کنار مادرم بهش کمک بکنم. اوکی؟
So when I started to drink, I started drinking at 12 years old and for me, boys and booze walked hand in hand.
I didn't get it. Please say some kind of another phrase so I can understand, please.
When I started drinking at 12 years old, I was drinking with the boys, always with the boys.
اوکی. خب من وقتی که از 12 سالگی شروع کردم به نوشیدن مشروب، با پسرها مشروب نوشیدنم رو شروع کردم. اوکی.
Girls who drink with the boys get into a lot of trouble. Very early alcoholism started.
دخترانی که با پسرها شروع میکنن به نوشیدن الکل دوچار یک مشکلاتی میشن و خیلی زود من الکلی شدم در واقع. Okay.
Yeah, so I overdrank from my very first experience. I drank too much to vomiting and blacking out, and then I couldn't wait to do it again.
من اولین تجربه مشروب خوریم خیلی سیاه مست شدم و حالم خیلی بد شد، اما من برای اینکه دوباره این کار رو بکنم نمیتونستم مثلا صبر کنم، بی صبرانه منتظر دوباره انجام دادن این کار بودم. اوکی.
So I was a kid who was sneaking around all the time trying to get away from my mother, trying to get away from my family so that I could just go and do anything I wanted to do as long as there were no adults around.
پس من یه دختر بچه، یعنی من یه بچه‌ای شدم که همش از دست پدر مادرم یعنی هم والدینم، خونمو در می‌رفتم تا هر کاری که دلم می‌خواد انجام بدم. می‌خزیدم این بر اون ور، یعنی اوکی.
I was defiant. A very defiant child, and stopped going to school but didn't I didn't let my family know that I wasn't going to school. I would leave my house every morning, all dressed up for school, but go drinking in the park.
خب من یه بچه در واقع سرکشی شده بودم که صبح میرفتم از خونه بیرون به هوای اینکه میرم مدرسه، ولی من نمیرفتم مدرسه و میرفتم فکر کنم گفتش که توی پارک. اوکی؟
Yes, so I was no longer going to school by the time I was 16 years old and I was really drinking every day. My friends were using drugs, and I slowly began using drugs also.
Okay, من به مدرسه نمی رفتم و هر روز مشروب می خوردم و دوستان هم مواد مصرف می کردم. منم یواش یواش شروع کردم مواد مصرف کردم. Okay?
Yeah, so eventually I decided to get a trade, and I went to trade school, and I did that so my mother wouldn't be mad at me. In my family, it's very important to have a trade, have something to do for money. So I wanted to make my mother happy. I didn't want her to be mad that I wasn't going to school.
خب توی خانواده ما خیلی مهم بودش که ما یه شغلی داشته باشیم و کاری داشته باشیم. برای همینه که من برای اینکه مادرم رو عصبانی نکنم به خاطر اینکه الان کاری نداشتم تصمیم گرفتم که فکر میکنم یه کاری انجام بدم، معامله ای انجام بدم، اگر معنی ترید رو درست متوجه شده باشم. اوکی؟
So at 18 years old I began working in a salon with older people. All the other hairstylists were maybe 30 and 35 years old, and I was only 18.
Huh?
And we drank together. They let me drink and party with them.
من توی 18 سالگی شروع کردم به کار کردن توی یه سالن آرایشگاهی هیر استایل و اینا. اونا همشون 35 سال به بالا بودن و من 18 سالم بود. اونا به من شرایط مشروب خوردن میدادن و ما با هم مشروب میخوریم و اونا به من این امکان مشروب خوری رو وسیع تر انگار میدادن. اوکی؟
I was always tagging along with older people because I didn't like young people. I didn't like teenagers. I did not like young adults. I had maybe a little bit shy, but or maybe lots of fear. I just could not get along with people my age.
من آدمای مسن‌تر رو خیلی دوست داشتم. از آدمای تینیجر و کم سن و سال خوشم نمی اومد. یه کمی ممکن بود احساس خجالت بکنم، ولی ترجیح همین بودش که دوست داشتم با آدمای مسن‌تر معاشرت داشته باشم. اوکی؟
And so I think I told you I had psychological social problems. I was very uncomfortable all the time. Unless I was drinking with the people I was hanging out with.
من همونطوری که گفتم احساس این میکردم که مشکل روان و اجتماع دارم، روانی اجتماعی دارم و به خاطر همین همیشه ناراحت بودم، مگر اینکه مشروب میخوردم. اون وقت احساس میکردم که میتونم راحت باشم و در معاشرت باشم. اوکی؟
Yes, the older people made me feel important. And because I never felt right. My skin didn't fit me. Always uncomfortable. And the drugs and the alcohol, it helped.
آدم‌های مسن‌تر حس بهتری به من می‌دادن. احساس می‌کردم من باهاشون راحت، من احساس می‌کردم باهاشون راحت‌تر هستم. انگار که پوست من برای من کوچیک بود. یعنی که فکر کنم مثلا ترجمه حسیش اینه که انگار بیشتر از سنم بودم، انگار بیشتر بزرگتر از سنم میفهمیدم و وقتی که مشروب میخوردم اون احساس ناراحتی میرفت کنار. اوکی؟
And soon I think maybe at 19 years old I had a baby by myself and I thought having a child would slow my drinking down. I thought it would help me calm down, that I would learn how to love my baby and stop doing the stuff I was doing.
من تو 19 سالگی یه بچه خدا بهم داد که فکر میکردم با این بچه من بتونم سرعت مشروب خوریم رو بیارم پایین، به خاطر عشق این بچه سرعت مشروب خوریم کم بشه و ترمز کنم در واقع. اوکی؟
And soon I realized it was not helping. I was not slowing down. As soon as I could, I went back to work to get away from the baby. Because at work, I could drink.
ولی این اتفاق نیفتاد و کمکی هم به من نشد ورود این بچه نازنین و من به خاطر اینکه بتونم مشروب بخورم نه تنها کند نشدم بلکه به خاطر اینکه بتونم مشروب بخورم رفتم سر کار، به خاطر اینکه وقتی میرفتم سر کار میتونستم مشروب بخورم، بچه پیشم نبود. اوکی؟
And after a lot of trouble, after leaving my daughter with various babysitters, various family members, and not really seeing her very much, and then after my baby found a drug paraphernalia and had it in her mouth, maybe another year, I kept going on and on, putting my daughter at risk.
بعد از اینکه من خب مشکلات زیادی برام پیش اومد و مشکلات زیادی در واقع به وجود آوردم، بعد از اینکه بچه‌مو رها می‌کردم پیش بیبی سیتر و همون پرستار بچه و نمی‌دیدمش اصلا، بعد متوجه شدم که بچه هم مواد مخدر رو، حالا نمیدونم اسم مواد مخدرش رو متوجه نشدم، گذاشته توی دهنش و من نمیتونستم ریسک کنم روی بچه هم بیشتر از این. اوکی؟
Yeah, so I think I went on and on like that. It seemed like forever. And I would tell myself, I'm not going to drink as much. I'm just going to slow down. I won't do as much. Back then, cocaine was very popular. I won't do very much, just a little bit. And I could never stay at that perfect buzz. I always did too much. Always too much. Always too much.
ادامه من همینطوری ادامه دادم و ادامه دادم و ادامه دادم، انگار همیشه قرار بود همینطوری باشه. به خودم قول میدادم که زیاد دیگه نمیخورم و مدام این قول رو به خودم میدادم و بعد کوکائین اومد و من نه تنها استفاده میکردم، حالا مشروب میخوردم یا مواد استفاده میکردم، بلکه هی بیشترش میکردم و هی بیشترش میکردم و هی بیشترش میکردم. اوکی؟
I came to Alcoholics Anonymous not because I needed help, but because I had a friend who needed help. So I took him to Alcoholics Anonymous, and I would say that I was a visitor. I was there visiting with my friend because my friend needed help. And the first meeting that I went to was all about the promises. So I heard the promises, and I didn't understand why I did not have those things in my life. It took me a few months to realize that I was the one with the problem.
من زمانی که اومدم توی AA به خاطر خودم نیومدم. من به خاطر یکی از دوستان اومدم که فکر میکردم ایشون نیاز به کمک داره. من به عنوان کسی که اومده فقط ببینه، حالا ویزیت کنه، ویزیتور باشه، ببینه اومده بودم و فکر میکردم ایشون احتیاج به کمک داره. اما اون روز داشتن وقتی شنیدم که دارن وعده ها رو میخونن، با خودم فکر کردم من چرا این وعده ها رو توی زندگی خودم، من چرا این حالت ها رو توی زندگی خودم ندارم و نداشتم همچین چیزی رو. و چند ماه طول کشید تا من متوجه شدم که من خودم مشکل دارم. اوکی؟
And I tried to stay sober to support my friend, and I stayed sober for maybe 56 days, and we had an event coming, it was around the holidays again, and I started drinking again after being sober for 56 days. And then I managed to figure out how to fit into Alcoholics Anonymous, and I stayed sober for 2.5 years, and then I started using drugs again.
Mm-hmm. Okay, great. و من تلاش کردم که پاک بمونم برای اینکه دوستم رو ساپورت کنم، در واقع تشویقش کنم، نگهش دارم توی پاکی. 56 روز که پاک بودم، توی یکی از همین تعطیلات دوباره اینجا گفتش که مشروب مواد استفاده کردم، مشروب خوردم، ببخشید. بعد دوباره فکر کردم چطوری یه راهی پیدا کنم برم توی AA، و وقتی دوباره رفتم تو انجمن 2.5 سال تونستم هوشیار بمونم، اما دوباره مواد مصرف کردم. اوکی؟
Many old timers tried to help me. Many old timers, they would take me to meetings, they would take me to their houses, we would go to restaurants and sit and drink coffee and smoke cigarettes, and we would sit there half the night talking about AA and making fun of ourselves and making fun of our lives.
خیلی از اعضای قدیمی خواستن که به من کمک کنن، منو میبردن به جلسه، به رستوران، به خونهشون، به هم، یعنی با هم قهوه میخوردیم، سیگار میکشیدیم و سعی کردیم اوقات خوبی رو فراهم، در واقع اونا فراهم بکنن و من پاک بمونم، هوشیار بمونم. اوکی؟
And because I got sober when I was young, at 21 years old, I was still living in my sobriety as if I was drinking. I was still acting the same way, even though I was in Alcoholics Anonymous.
Mm-hmm. Same as me. میگن که من exactly. میگن که تو در خیلی جوانی پارکیم شروع شد. وقتی که پاک هم بودم همون جوری زندگی میکردم که زمان مصرفم زندگی میکردم در اوایل. اوکی؟
I got into a lot of trouble in Alcoholics Anonymous. So the old timers started watching me and just taking me places. I think they did it to try to keep me out of trouble and maybe teach me a new way of life.
من به دردسرهای زیادی افتادم، یعنی در واقع دردسرهای زیادی برای خودم درست کردم و اعضای قدیمی ای ای مراقب من بودن، میخواستن راه جدیدی از زندگی رو به من نشون بدن و در واقع چکن مراقبت میکردن از من، سعی میکردن که کمکم کنن.
At 2.5 years of sobriety, I started using prescription pills, looking in people's medicine cabinets and stealing pills from people. And it took me maybe 6 months to stop doing that. But I kept going to AA. I kept going back to meetings. And they still let me. They let me come to meetings even though they knew I was having a problem again.
توی دو سال و نیم پاکی هوشیاری من شروع کردم به مصرف قرص و قرص های مردم رو کش می رفتم و 6 ماه طول کشید تا من بخوام این عمل کرد رو بذارم کنار، این عمل رو بذارم کنار. و اما جلسه می رفتم و اونها هم می دونستن که من دارم این کار رو انجام می دم، ولی پذیرای من هم بودن توی جلسه.
I had to learn how to be honest. I had to learn how to take the first step for the first time with no reservation, not worrying about how young I am, and not worrying, thinking that, oh, my life is over because I'm so young and now I have to go to AA. I had to learn how to be honest with how powerless I was over the drink and over the drug and over my life.
من باید یاد می گرفتم که چطوری با خودم صادق باشم و قدم اول رو بدون رزرو، بدون که پس دستم یه چیزی داشته باشم رو قبول کنم. اینجوری فکر نکنم که من الان جوونم، الان میرم توی این انجام و زندگیم دیگه انگار مثلا به روحانیت میرسه، مثلا از زندگی نمیتونم لذت ببرم. اصلا این معنی احساسی بود که من کردم، نه که کلمه من همین رو گفت فقط که من چقدر جوونم مثلا، خب برای چی اومدم تو انگار. و اینکه من اینو باید با صداقت با خودم شفاف میکردم که چقدر عجز دارم در مقابل الکل، در مقابل مواد مخدر و یه چیز دیگه هم گفت که متوجه نشدم، یعنی یادم رفت.
And I went to many, many meetings, 3 meetings, 4 meetings a day, always leaving my child with my parents or anybody who would watch my kid so I could keep going to meetings. And I did all the things that the old timers were telling me to do, but I was still so uncomfortable.
من شروع کردم به جلسات رفتن، مدام مدام جلسه می رفتم، 3-4 تا جلسه می رفتم، بچه‌م و دخترم رو می ذاشتم پیش پدر مادرم یا هر کسی که ازش مراقبت می کرد و مدام جلسه می رفتم. کارهایی هم که از قدیمی گفته بودم من گوش می دادم، اما نمی دونم چرا هنوز اینقدر ناراحت بودم و راحت نبودم، نه که ناراحت، منظورم که راحت نبودم، هنوز حالم خوب نبود.
And after looking deep inside and really coming to understand myself and getting honest about my thoughts, I found that I did not believe in God the way that other people believed in God. And it made me feel like I did not fit into Alcoholics Anonymous.
بعد از بازنگری درونی به خودم و شروع کردم به درک خودم و صداقت با خودم و صداقت از افکار خودم، متوجه شدم که من به خداوند اونجوری که بقیه ایمان دارن ایمان ندارم، اونجوری که اعضای انجمن خدا رو درک کردن من اونجوری درک نکردم، باش ارتباط ندارم، بهش ایمان ندارم.
And I was willing to do anything that Alcoholics Anonymous told me to do. If they told me I had to believe in God, I was going to try to believe in God. But I couldn't make that work for me. So I had to study the steps and make sense of the steps in a way that would bring about long-term sobriety.
هر کاری که به من اعضای AA میگفتن من انجام میدادم. اگه میگفتن خدا رو قبول داشته باش، سعی میکردم خدا رو قبول میداشتم، ولی برای من نمیتونست به عمق وجود من نفوذ بکنه. بنابراین شروع کردم به قدم ها رو اونجوری کار کردم تا بتونه این دستاورد رو برای من بیاره و من بتونم به خداوند ایمان داشته باشم.
So coming to believe that I would be restored to sanity in some way, I had a hard time understanding step two, Because at first I didn't believe that it was some God that was going to restore me to sanity. So I had to really I came to understand that as I work the steps in order all the way through step 12, I will look back over my life and see that somehow I've been restored. Somehow step 2 happened to me.
من نمیتونستم درک بکنم که یعنی چی من وقتی به خدا ایمان داشته باشم سلامت عقل به من برمیگرده و نیاز داشتم که قدمها رو کار کنم. وقتی به قدم 12 میرسم وقتی برمیگردم میبینم آها این شکلی برای من ایمان به خداوند تونسته سلامت عقل رو در قدم 2 به من برگردونه. اوکی؟
Yeah, so it took a lot of time to understand how to make sense out of the steps and get honest. I had to get honest from my heart with my group and tell them that I was afraid to tell them that I didn't believe the way that they do, because I didn't want them to kick me out of AA.
زمان زیادی برد تا متوجه بشم که چطوری حس کنم قدم ها رو، یعنی چطوری قابل درک باشه برام قدم ها، چطوری ازشون استفاده کنم، درکشون بکنم، به کارشون ببرم، بشه اصلا به کارشون ببرم. و من میترسیدم به اعضای انجمن بگم که من اونجوری که اونا باور دارن خداوند رو، ایمان دارن بهش، یا اینکه قدم ها رو، من اونطوری نیستم، این حس رو ندارم بهشون، ایمان رو ندارم، میترسیدم منو بیرون کنن، اخراج کنن از انجمن. اوکی؟
Coming to make sense of an idea of a higher power for me in that third step. It's funny now because I think the third step is so important to the foundation of Alcoholics Anonymous for believers and non-believers alike. I came to understand a higher power by looking at all the incredible characteristics that human beings have, the best of the best, all the character virtues that human beings have, the things we admire in each other, and those things became my God.
درک قدرت برتر توی قدم 3 دیگه برای من خیلی خنده‌دار میشد اگر میخواستم نفهممش، یعنی نتونم درست به عمقش پی ببرم. الان یه خصوصیاتی برای خودم شروع کردم به توجه کردم بهش، و اون چیزی که تو انسان‌های والا میتونستم پیدا کنم، شخصیت‌های والا، مثل ویژگی‌های والا که یک شخصیت حالا عظیم میتونه داشته باشه، تونستم با شبیه سازی اون درک کوچیکی از قدم 3 برای خودم بسازم، از نیروی برتر برای خودم بسازم. ببخشید. اوکی؟
So I made a list of all these character traits that I admire in other people. When I see another woman with humility, I know I want to be like her. I want to have that humility. I want to try to have that. When I see a gentleman that is courageous, I know that I want to have more courage in my life. And so I try to live up to the greatness that I see as my higher power.
Mm-hmm. Okay. من یه لیست تهیه کردم از کاراکترهایی که توی شخصیتهای والا، شخصیتهای برتر برام قابل دیدن بودش. اینطوری میتونستم اون نیروی برترم درک بکنم. مثل اینکه اگر یک خانومی رو میدیدم که انسانیت داره، میخواستم من همونجوری باشم. اگر یک آقایی رو میدیدم که انگیزه مند فعال، من هم میخواستم همینطوری با انگیزه و فعال باشم. یا هر ویژگی دیگه که میتونستم تو آدم ها ببینم که ویژگی در واقع مثبت بود و میشد به خداوند ربطش داد، جلوه خداوند بود، من میخواستم اونا رو تو خودم رشد بدم و اونا رو داشته باشم، به عنوان نیروی برتر میتونستم همچین چیزی رو درک بکنم. اوکی؟
So and I think by the time I got to the fourth and the fifth step, it was easy for me to get honest in my writing, and it was easy for me to see my part because I was so dishonest. If anything happened, it could not possibly be my fault. It had to be other people's fault. At first, I always thought I was the victim. And after my fourth and fifth, I got so honest, I saw that I was never in my life, never was I a victim, ever. I was always a perpetrator, always somebody bringing disharmony.
حالا به قدم چهار و پنج که می رسیدم، برای می کنم آسان‌تر بود که ببینم خودم را، مخصوصاً عدم صداقتم رو. به خاطر اینکه من فکر میکردم من کلن یک قربانی هستم و همه به من بدی کردن، و متوجه شدم که من هم یک سهمی دارم و اینطوریست که همه آدم من بدی کرده باشن و به من ظلم کرده باشن و من مظلوم واقع شده باشم. اوکی؟
So I think the fourth and the fifth was actually easier for me to get honest. And when I struggled more with steps of six and seven, because I felt like, oh boy, here's some more God steps that I have to figure out how to work these steps when I don't believe in the type of God that my friends believe in.
Mm-hmm. Okay. پس من تو قدم چهار و پنج برام آسون تر بود که حالا آسون تر برام بود که کمی صادق بشم، اما تو قدم شیش و هفت کلی دست و پا زدم، به خاطر اینکه من حالا یه نواقصی باش روبرو شدم که از اون تصوری که خداوندی که همش قسمت های قشنگ داره، حالا با اون برای من در تناقض قرار می گرفت. اوکی؟
So I know that I looked at every character defect that even is possible for a human being to have. And I looked everywhere in my life, in my behavior, where I've exercised those types of defects to try to figure out how to start behaving in ways that would bring about those positive character traits that became my higher power.
I didn't get it. Can you please repeat it again? Thank you.
So through step six and seven, I looked at all the character defects that my behavior and how it caused me harm and the harm to others. And then I looked at all those positive character traits that I considered a higher power or God, and tried to live up to those other character traits and stop exercising the defects.
Okay, got it. من توی 6 و 7 نواقصم رو دیدم که باعث آسیب زدن و رنجور کردن خودم و دیگران میشد. خب حالا قسمت های رفتار های خوب رو میتونستم ببینم که از ویژگی های خداوند بود برای من، و به جای اینکه از ویژگی های نیروی برتر بود برای من، و به جای اینکه نواقصم رو تمرین بکنم، شروع کردم به دیدن و تمرین کردن رفتارهای درست، عملکردهای درست، نه از روی نواقص. Okay.
So I'm going to skip along and talk a little bit about step 11, because one may wonder why would step 11 be so important to somebody who doesn't believe in God. And I find that step 11 is essential. It is essential for my foundation so that I can connect with the world. Mm-hmm.
خب علتی که این قدم ها رو دارم میگم به خاطر اینکه برسم به قدم 11 و این اینی که یک قدمی که احساسیه و من برای رسیدن به قدم 11 و اون ارتباطه باید حتما بگم که از چه مسیرهایی باید عبور بکنم تا برسم به این قدم 11 که بسیار عمق احساسی داره. اوکی؟
All I know is what Alcoholics Anonymous teaches me. And through our AA book, I learned the prayers. I learned the Our Father prayer, you know, the traditional prayers. And through the 12 and 12, I learned the St. Francis prayer and even the Serenity prayer. Those are the only prayers that I know because I didn't grow up in a church. But I use those prayers. Alcoholics Anonymous tells me to pray, so I pray.
خب من در AA دعاهایی رو یاد گرفتم در دوازده دوازده دعای سان فرانسیس رو یاد گرفتم و دعای آرامش و دعاهای دیگه به خاطر اینکه من بچه کلیسایی نبودم یعنی منظور این که در کلیسا انقدر نرفته بودم که دعاهای زیادی رو یاد بگیرم و اینجا یاد گرفتم بچه های AA میگفتن که این دعاها رو بکن منم اون دعاها رو میکردم و دعا کردن یاد گرفتم با همین دعاهای ساده اوکی؟
So my conscious contact, developing that conscious contact, the way I look at it is that the more I live up to those ideals, the better human I become. And surely that's better for the world than the horrible human I used to be.
پس با توسعه آگاهی من هرچی بیشتر با این ایدئال ها زندگی میکردم یعنی ایدئال های دعایی این چیزایی که تو اون دعاها گفته به عنوان ایدئال زندگی میکردم میتونستم از انسان بدی بودن انسان ناخوشایندی بودن دور بشم و انسان بهتری باشم که جهان پیرامونم رو جای بهتری برای زندگی بکنم.
And the beautiful thing about Alcoholics Anonymous is that our book tells us that we can come to a higher power in any way that makes sense to us. And so AA's, nobody's kicked me out of AA for not believing in the same way. Thank goodness.
Okay. و در کتاب زیبای AA اینو به ما میگه که ما قشنگترین قسمتش اینه که ما میتونیم درک شخصیمون رو از خداوند داشته باشیم و هیچ کس ما رو بیرون اخراج نمیکنه به خاطر درک شخصیمون با خداوند و روش شخصیمون با خداوند. اوکی؟
And I do all part of my conscious contact with the higher power and coming to understand how important meditation is my starting of my daily routine. And I use the little black book called One Day at a Time, and I use that book. It's a daily reflection written in the old days, and I identify with it more.
Okay. خب من هر روز و هر روز ارتباط آگاهانه با خداوند رو کردم و انجام دادم و هر روز این کتاب دیلی ریفلکشن همین واسطه های روزانه رو مطالعه کردم. اوکی؟
And I think that step 11 and step 12 are very intricately related. One of the things that is very important to me is to give to Alcoholics Anonymous. The people in AA have given me so much time, so much care, so much energy. I will never be able to repay Alcoholics Anonymous for what the people have given me.
Okay. چقدر قشنگ. Very beautiful. فکر میکنم که قدم 11 و 12 خیلی به هم مربوط هستن. AA و اعضای انجمن AA به من خیلی خیلی دادن به من زمان دادن، انرژی دادن، از زمانشون یعنی دادن، انرژیشون رو دادن، مراقب من بودن، انقدر من چیزها دادن که من نمیتونم اینا رو برگردونم، انقدر که عظیم و زیاد هستم، نمیتونم در واقع جبران کنم این چیزها رو که انقدر بزرگ و عمیق و زیاد هستن. اوکی؟
So part of what I've done over the years, because I do everything that the old timers tell me to do, I joined committees. I joined the hospital and institution committee, and I would take AA meetings to places I've never been. I've never been into a mental institution before, but I would take a panel, an AA meeting into the mental institution. I've never been in prison before, but I would take a meeting into the prison, and I did these things for many years because that's what the old timers around me were doing. That's the example they were setting. And on those days, when I'm thinking too much about myself, I always luckily have something on my calendar that I'm doing for Alcoholics Anonymous. And that single thing has changed my life.
هر کاری که اعضای قدیمی به من گفتن من انجام دادم. در پیام رسان بیمارستان ها و زندان ها شدم، با اینکه من نه زندان رفتم نه تیمارستان رفتم، ولی تو میتینگ های اونا شرکت میکنم و در واقع پیام رسانی میکنم و به خاطر اینکه اونا اعضای قدیمی هم همین کارها رو برای من و کلن انجام دادن، برای همه انجام دادن. هر وقت که من به خودم خیلی فکر میکنم و دوچار مثلث همین خود مشغولی میشم، یه چیزی توی تقویمم هست که بگه که امروز باید بری فلانجا مثلا برای پیام رسانی و کاری برای پیام رسانی و یک عضو در حال درد دیگه انجام بدی. اوکی؟
So I'm very fortunate. I'm very fortunate that however it is that I make sense of the steps for me, it has brought about long-term recovery, long-term sobriety. So the controversy about God and faith in God, the controversy has left me. I no longer have to debate. And the way that I understand the steps has worked for me. And I believe that it has worked really because of step 12. Because I do for Alcoholics Anonymous exactly what the people have done for me. I'm forever grateful for that. Because I've had an incredible 28 years. I've gained more than I ever lost. Mm-hmm.
من خیلی خوشبختم به خاطر داشتن، به خاطر اینکه وارد این انجمن شدم. من تونستم درک بکنم، یعنی قدم ها برای من حسشون کردن و برام کار کرد. این باعث شد که من زمان طولانی بتونم پاک و هوشیار بمونم و منو تونست پاک و هوشیار نگه داره. و چیزی که تونست خیلی من همیشه کمک کنه قدم 12 و اینکه من بسیار سپاسگزار و شکرگزار هستم و پاکی 28 ساله باور نکردنی برای خودم دارم و خودم رو سپاسگزار و مدیون این انجمن میدونم و همونطوری که به من خدمات کردن اعضای انجمن، من هم این کار رو برای اعضای جدید و کسانی که در حال درک هستن و در واقع هم انجمنی من حساب میشن در واقع انجام خواهم داد و همین من رو پاک نگه داشته. اوکی؟
And I skipped over steps 8 and 9 because so often the people that are so devastated by us and by our behavior is our immediate family, our immediate loved ones, our parents, our husbands and wives. And I've had an opportunity to make, I guess, a living amends with my mother.
من از قدم 8 و 9 رد شدم و خیلی وقتا خیلی آدم ها که ما در واقع بهشون خسارت زدیم ازشون ناراحتی هایی هم داشتیم و من با مادرم بیشترین جبران خسارت رو باید انجام میدادم. اوکی؟
So Alcoholics Anonymous has gotten so much more of me than my own family has. Mm-hmm. And I have an older brother who drank and used drugs, and something happened to his brain 2 years ago. Something happened to his brain. So now I've taken him into my care, and he needs daily care. He cannot be left alone. And this is my sort of living amends to my family for my being a horrible, horrible daughter, a horrible sister, an absent friend, for being all those things for so many years, even in my sobriety, because I was busy giving to Alcoholics Anonymous and not taking care of my family.
Okay. خب انجمن خیلی بیش از چیزی که خانواده من به من داده به خاطر همینه که من هم خب دین بهش دارم و وظیفه‌مو درست انجام میدم، اما برادر بزرگترم به دلیل اعتیاد و مصرف مواد مخدر مشکلی توی مغزش به وجود اومده که من ازش مراقبت میکنم و ایشون نیاز مراقبت روزانه داره و من این مراقبت روزانه رو انجام میدم. اینجوری جبران خسارت غیر مستقیم از خانواده‌ام میکنم، حتی بعد از اینکه در انجمن بودم و بعد از اینکه پاک و هوشیار شدم، به خاطر اینکه من خیلی از اوقاتمو فقط صرف خدمت به انجمن کردم و نیاز بود که به خانواده‌ام هم رسیدگی بکنم و الان دارم این کارو میکنم. اوکی؟
I love Alcoholics Anonymous for the life that it has given me. I will never be able to repay the debt that I owe to Alcoholics Anonymous. So I continue to give. I continue to give of myself, and I continue to take care of my brother. Because if anything, Alcoholics Anonymous has given me this fortitude to keep trudging forward. And I don't pick up a drink no matter what, no matter how uncomfortable I am. I do not drink one day at a time, and my old sponsor used to tell me that even though I don't know it, I'm doing the Lord's work. And that's what I do. Mm. I'm doing the Lord's work.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. خب من عاشق AA هستم به خاطر چیزهایی که من داده که من هرگز نمیتونم جبران کنم به خاطر عظمتش. پس ادامه میدم به بخشش، ادامه میدم به مراقبت از برادرم. من هیچ وقت مشروبی نخواهم نوشید، حتی وقتی که ناراحت باشم. من حتی وقتی راحت نیستم یا حالم خوب نیست، باز هم چیزی مصرف نمی کنم و مشروبی هم نخواهم نوشید. راهنمای قدیمی من میگن که، و این کاریه که حالا فکر میکنم منظورشون از لورد خداوند باشه و خداوند انجام میده. اوکی؟
Thank you. I want to thank you for letting me share my story with you. And that's all I have to share with you today. But thank you so much for inviting me to be here and to be of service to Alcoholics Anonymous.
Thank you so much, dear Shannon. I really appreciate it. I really love your sharing and I hope to see you again in this meeting and thank you so much. میگن که من تشکر میکنم که تمام چیزایی بود که من تو ذهنم بود که بگم و از همتون متشکرم و براتون دعای خیر میکنم. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Thank you.